أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. وأسألك اللهم ربنا بأن لك الملك ولك الحمد، لا إله إلا أنت الحليم الكريم. بس در توضیح دعای شریف 48 صحیفه مبارکه سجادیه علیه السلام است. امام علیه السلام در این دعایی که در روز عید قربان و روز جمعه خوانده می شود، خدای متعال رو در این قسمت به صفات و اوصاف گوناگونی می خواند و با خواندن خدای متعال با این اسما و صفات تقاضایی دارند که این تقاضا بعد از یکی دو خط از بیان اوصاف الهی اظهار میشه. بله، تقریبا آخر این فراز اون تقاضا اظهار میشه، ان توفر حظی و نصیبی من، که الان انشاءالله در توضیحش بیان خواهد شد. خب در این قسمت که خدای متعال رو به اسماء و صفات گوناگون حضرت میخوانند، میخوان ما رو متوجه به کمال مطلق الهی بکنند که خدای متعال دارای کمالات گوناگونی است و این کمالات گوناگون در عالم با موجودات همواره در ظهور است، همواره در افاضه کمالاتش با وجودات موجودات در هر شأنی که هستند، که بعد از اینکه اون تقاضا بیان میشه ازش استفاده میشود که اون عنایتی هم که ما از خدای متعال داریم و او اگر شرایط دادنش در ما باشه و بدهد، آن هم کمالی از کمالات الهیه. و شاید آوردن این اوصاف و کمالات در دعاها در ابتدا برای توجه ماست به اینکه ما هم به هر شأنی از شؤون وجودی و کمالات وجودی برسیم، باز از حیطه افاضات الهی خارج نیستیم. بعد لا اله الا انت، تا اینجا در جلسات گذشته توضیحی داده شد که خدای متعال رو به ربوبیت، الوهیت و حاکمیت، مالکیت میخوانیم که همه اینها معنای خودش رو دارد که عرض کردیم. و این کمالات بیانگر این است که او سزاوار ستایش است و حمدی را که بیان میکنیم این حمد بیانگر باز مجدد توجه به کمالات ذاتی حق تعالی است، توجه به کمالات به ذات خداست. کمالات ذاتی که خب روشنه، این ذات اوست. کمالات به ذات یعنی هر کمالی که او حفاظه بکنه به او، این کمال به او قائمه، اول مال اوست بعد برای موجود. برای موجودات و ما ثانیاً و به تبع است، یا ثانیاً و بالعرضه. لذا همه موجودات، چه آگاه به طور خاص مثل انسان، مثل اجنه، مثل ملائکه، چه ناآگاه به طور خاص که موجودات دیگر باشند، که اونها در حال به طور خاصی که ما آگاهی میتونیم داشته باشیم، آگاهی به خودشون، آگاهی به ذات اقدس الهی ندارند. همه اینها خضوع در حال مستمر در برابر او دارند و داریم. این لا اله الا انت به نظر میرسه که این مطلب رو بیان میکنه که معبودی به ذات جز تو نیست. ولو اینکه انسان در اثر غفلت و به کار نبستن عقلش در ارتباط آگاهانه نسبت به خدای متعال او رو به هر حال نپذیرد به عنوان معبود به ذات بالحق، اما در این حال او رو به هر حال خضوع میکنه. باز مشرک هم این چنینه، کافر هم این چنینه، منافق هم این چنینه، که اینها به طور خاص معبودیت به ذات خدای متعال رو نپذیرفتند، اما وجودشون و شؤون وجودیشون همش اظهار خضوع در برابر خداست که ما از خودمون چیزی نداریم. لا اله الا انت. منتها این البته تعبیرات که عوض میشه برای توجه دادن ماست. خدای متعال حضور مطلقه. اینکه به صورت خطابی بیان میکنیم برای توجه دادن به این حضوره. وقتی میگیم لا اله الا هو یا لا اله الا الله، اینها تعبیراتش همش یکیه، منتها اینا برای توجه پیدا کردن ماست نسبت به این حقایق توحیدی. لذا گاهی به صورت غیابی بحث به ظاهر گفته میشه که لا اله الا الله و لا اله الا هو مثلا، اینا بحث به ظاهر به صورت غیابیه، اما حقیقتش همون جنبه خطابیه و برای اون توجه دادن ماست به معبود مطلق به ذات بودن خدای متعال که معبود همه موجودات مطلق که از کردیم این همه موجودات و به ذات هم هست. اگر ما معبودهایی رو بر حال اعتقادن اشتباهن گرفتیم، باز در برابر اون معبود به ذات اظهار خضوع داریم. اگر معبودهایی را خطئاً در عمل گرفتیم، توجه به دنیا و شؤون دنیا و اینها، در برابر اونها خضوع میکنیم بدون بر حال توجه به فرمان الهی. اینجا هم باز سراغ معبود دیگر رفتیم عملا، که افرایت من اتخذ الهه هواه. اما در اینجا هم باز از جهت وجودی ما در برابر او اظهار خضوع میکنیم، اگرچه از جهت عملی این خضوع بر حال وجود نداره. مطلق بودن معبودیت خدای متعال به نظر میرسه که به این معنا باید خلاصه توضیح داده بشه، چه لا اله الا الله به طور مطلق، چه لا اله الا انت و همه این تعبیرات. لا اله الا انت، خب این همون توحید الوهی است که ما در مباحث اعتقادی با استدلال و اینها اونها رو مطرح میکنیم و در این کلمات اینها اظهار می شود و نشانه اسلام انسان، نشانه حالا ایمان انسان، که این معبود مطلق به ذاتی خدای متعال حتما توجه و بیانگر کمالات دیگر اوست، که لذا حالا در ادامه این کمالات باز بازگو میشه. الحلیم الکریم، تو معبود مطلق به ذاتی هستی که حلیم هستی نسبت به در حال بد کردارها، کسانی که تخلف میکنند از اون اظهار رابطه عبودی. صفات الهی هم به همین صورته، اینا رو اول باید به صورت به ذات ما معنا بکنیم، که هر موجودی که صفت کمالی داره به او قائمه صفت کمالیش، به ذات بودن معناش اینه. منتها دائره این صفات و اسما مختلف سعه و زیغ داره. به لحاظ ظهور کمالات الهی در موجودات مختلف که گاهی صفات عامه در همه موجودات ظهور پیدا میکنه، مثل ربوبیت تکوینی خدا، مثل صفت رحمانیت خدا، لکن بعضی از موجودات به جهت مرتبه وجودی که خدا براشون قرار داده صفات خاص‌تری در اونها از خدای متعال ظهور میکنه، که در مرتبه خاص تر قرار دادن معناش همین ظهور صفات خاص در این موجوده با این موجوده. هزار صفت رحیمیت عمدتاً در وجود انسان و جن و یک چنین موجوداتی که دارای در حال کمال اختیاری هستند که یک دستگیری خاص به حال می طلبد این وجود برای رسیدن به اون هدف خاصش. با آوردن دین، با آوردن انبیا و کتب آسمانی. حلیم هم به این صورته. حلیم صفت به حال کمالیه الهی است، از صفات فعل خدا به حال مطرح میشه که در فعلش ظهور پیدا میکنه، منتها در اون فعلی که این فعل فعل خواسته. انسانی که در رابطه با به هر حال ربوبیت او، در رابطه با معبود به ذات بودن او، یه مقداری کم لطفی میکنه، همراهی نمیکنه. حلم را نسبت به او تا یه مراحلی ظهور میده، زودی او رو به هر حال از دایره هستی خارجش نمیکنه که غضب بر او ظهور پیدا بکنه، غضب نسبت به او داشته باشه. و همینطور هر مقدار که در رابطه با ربوبیت و صفت رحمان رحیمیت الهی شخص این ارتباط را بر حال برقرار نکنه، خدای متعال در یک مراحلی، در یک مقطعی یا مراحلی یا مقطع زمانی این صفت رو ظهور میده، این موجود رو به نتیجه عمل کرد یا برخورد نامناسبش نمیرسونه، هل میکنه، بردباری میکنه، شاید برگرده. وقت حلم او با کرامت الکریم، گاهی انسان نسبت به یک کسی که با انسان بد برخورد میکنه این حلم رو ظهور میده، اما این حلمش از روی ضعف، نمیتونه پرخاشگری بکنه، نمیتونه مقابله بکنه و امثال اینها. اما حلم الهی از جایگاه کرامت و کریمیت و بزرگی او، این در این حالی کریم بزرگه، اما حالا به تعبیری با ما مدارا میکنه، حالا میگیم طرف خودشو شکونده نسبت به خدای متعال که معنا نداره این تعبیرات، برای اینکه این مطالب بهتر جا بیفته. الحلیم الکریم که حالا گاهی صفت کریم به معنای اعطا هم میاد، اینا جنبه های مختلف یک صفته. یک صفت گاهی چند تا معنا ازش گرفته میشه، منتها بعضی از معانی زیربنای بعضی از معانی دیگر است، بعضی از کمالات زیربنا و مبنای کمال دیگر میشه. صفت کریم این چنینه، اول به اون برحال کرامت و بزرگواری و بزرگمنشی معنا میشه، بعدش مسئله اعطا برحال مطرح میشه. ولی الحلیم الکریم، الحنان المنان، بله، یکی از صفات دیگر خدای متعال حنان، حالت مهربانیه. مهربانی ها مختلفه، ما چون برحال حالات مختلفی داریم نوعاً این صفات رو به نوعی با اون برحال حالات و مفاهیمی که با اون از اون حالاتمون انتزاع میکنیم به خدای متعال نسبت میدیم. منتها ما این صفاتمون با یک نواقصی همراهه. حلم ما به این صورت است که میخواد غضبه بیاد، یه دفعه فروکشش میکنی، رگها درست میشه و امثال اینها. اما برای خدای متعال دیگه این نیست. اون نتایج این صفات کمالیه برای خدای متعال نسبت داده میشه. حنان اینگونه است، رعوف رحیم اینگونه است. ماها نوعا به دلمون نسبت میدیم که چه دل نرمی داره. معنی نرمی انسان مختلفه. مادر نسبت به فرزندش یه حالت ارتباط عطوفتی خاصی داره، همواره به حال مواظبشه، نگرانشه و سختی ها رو خودش متحمل میشه که به حال فرزندش اون سختی رو متحمل نشه. این تعبیر حنان مثلا بیشتر تو این جایگاه معنا پیدا میکنه. اون دعا قابل قیاس نیست. این محبت هایی که ما داریم نسبت به دیگران با محبت خدای متعال، اینا به عنوان تشبیه محسوس به معقوله، تمثیله. اشکال نداره این تمثیلات، به هر حال قرآن هم این تمثیلات رو میزنه. تمثیلات برای تقریب به ذهن دیگه. ذهن ما چون تو این امور ظاهری و محدود و ارتباطات مادی و عاطفی و اینهاست که یک بندی به عالم ماده دارد، منتها بعد یه مقداری تجرید کرد این امور را با اون خواستش، با اون آثارش. اونی که حنانه یعنی زیاد لطف میکنه با مهربانیش، با اون حالتش. اون لطف زیادش رو باید ما به خدای متعال نسبت بدیم که در مراحل گوناگونی که انسان نیاز به دستگیری داره، خدای متعال دستگیری میکنه و از برحال سختی‌ها ما رو نجات میده. خیلی هاش هم نمیفهمیم، بعدها مثلا یه مقداری برحال توجهی بکنیم برحال میفهمیم که فلان وقت یه واقعی رخ داد که من تو اونجا باید یک مشکلی پیدا میکردم، ضربه‌ای میخوردم، اونجا نخوردم و همینطور. که تو دعای دیگر هم اینها آمده، تو دعای افتتاح گاهی این جنبه ها باز شده. الحنان المنان. خب اینا صفت مبالغه هم هست، با ساحت کبریایی بسیار بران مناسبت داره. المنان یعنی بسیار نعمت دهنده است، بسیار برحال حد چرا که ما توجه بکنیم نعمت الهی دیگه. بله. و انت عدو نعمت الله و آتاکم من کل ما سألتموه و انت عدو نعمت الله لا تحصوها. از هر چرا که شما از جهت وجودی درخواست داشته باشید که خدا ما را درخواست کننده خودش آفریده، یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن. لذا به هر جنبه ای از جنبه های آفرینش توجه بکنیم جز نعمت الهی ارال نیست. از اون نظر که وجوده، از اون نظر که شؤون وجودی است. منتها من از این نعمت ها درست استفاده نمی کنم، مبدل به اعوذ بالله نقمت میشه. یه معنای دیگری برای این منان عرض بکنیم و کلام رو جمعش بکنیم. گاهی در قرآن کریم هم این مسئله آمده که برخ کشیدن نعمته. این برخ کشیدن نعمت از صاحب نعمت واقعی مضمون نیست، اصلا شایسته اوست، چون مال اوست. این نعمت رو برای یک اهدافی اظهار کرده. این به رخ بکشیدن این توجه داشته باشیم که دنبال اون اهداف بریم. منتها این به رخ کشیدن عمدتاً برای انسان مطرح میشه، انسان این مطالب رو درک میکنه. چون هدف خاص داره به رخ میکشه که انسان دنبال اون هدفه بره. در دو جا فقط خدای متعال این منت رو آورده، یکیش هدایت به صورت عام، یکیش به صورت خاص. لا تمنوا علی اسلامکم، میفهمید که ای پیغمبر به اینا بگو منت نذارید بر من که حالا مسلمان شدید، حالا چیزی طلبکار شدید از خدا. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، بلکه خدا بر شما منت داره که شما رو به ایمان هدایت کرد. این به صورت کلی و همه و مؤمنین به طور خاص. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیات تا آخر. خب این برای سزاوار خدای متعال است. این منت ها هم عمدتاً به خاطر همین معناست که ما توجه به صاحب نعمت داشته باشیم در همه شؤون که این نعمت ها برای چیه. این نعمت ها برای ارتباط خاص با خودشه. به این نعمت ها توجه کنیم که از کجاست و به کجا می انجامد. این به کجا می انجامدش به طور خاص برای انسان الیه راجعون، انا لله، این هم به طور خاص انسان درک می کنه و به هر حال مورد مؤاخذه و ثواب و همه اینها قرار می گیره. بله، به هر حال این اسماء الهی و صفات حق تعالی نشان دهنده اون کمالاتی است که در عالم از خدای متعال به هر حال ظهور یافته و ما توجه کنیم به این کمالات مختلف و همه رو از او بدانیم و در اون مسیر قرار بگیریم. انشاءالله خدای متعال به حق امام سجاد علیه السلام به ما هم توفیق عنایت بفرماید که وقتی این دعاها رو برحال میخونیم به این معارفش هم انشاءالله توجه داشته باشیم و انشاءالله در مسیر این معارف هم قرار بگیریم.